فصل دوم. امید چیست؟ عشق مانع نمی شناسد، از سختی ها عبور می کند، از نرده ها می پرد و سرشار از امید درون دیوارها رخنه می کند تا به مقصد برسد. مایا آنجلو، شاعر و نویسنده. در اواسط فیلم رستگاری شاوشنگ، مکالمه‌ای بین دو شخصیت اصلی صورت می‌گیرد. اندی به رد، دوست و همبند خود در زندان، می‌گوید: به اون نیاز داری تا فراموش نکنی چیزهایی در این دنیا هست که از اون سنگ خاکستری تراشیده نشده. چیزی درون تو هست که اونا نمیتونن به اون راه پیدا کنن، نمیتونن اونو لمس کنن، چیزی که متعلق به توه. رد سوال می‌کند: درباره چی حرف میزنی؟ اندی پاسخ میدهد: امید. همه ما هر از گاهی شاهد سنگ‌های خاکستری دنیا بوده ایم. برای هر دوی ما، هنری و تونی، دشواری‌های بسیاری در زندگی وجود داشته است. آیا کسی حاضر بود به ما اطمینان کند؟ دو بچه خیابانی از بوستون و پراویدنس، یکی مهاجری که والدینش در 30 سالگی بدون حتی یک پنی وارد آمریکا شدند و سواد زیادی نداشتند، و دیگری کسی که پدرش را قبل از 6 سالگی از دست داده بود و حتی دیپلم هم نداشت. همونطور که اندی گفته بود، امید بخشی از آن چیزی است که ما در درونمان احساس می‌کردیم و بخشی از آن نقاط روشن فراتر از سنگ‌های خاکستری که نوید فردای بهتر را به ما می‌داد. گرچه آشکار درباره امید حرف نمی‌زدیم، ولی روشن بود که چیزی در درون و خارج از خود احساس می‌کردیم. چیزی که همه تفاوت‌ها را ایجاد می‌کرد. اولین امیدهای تونی. با نگاهی به گذشته می‌بینم که همه امیدهای دوران جوانیم در تسلط بر زندگی، بقا و معنویت ریشه داشت. وابستگی را تا اواخر 20 سالگی کنار گذاشته بودم. با این حال، با خلاقیت در پیدا کردن روش‌های تسلط بر زندگی، راه‌هایی برای دوستیابی و ارضای برخی از نیازهای خود یافته بودم. بسیار طول کشید تا توانستم ظرفیت اعتماد کردن، امیدوار بودن و صداقت را در خودم ایجاد کنم. ادامه تحصیلات امید بسیاری در من ایجاد کرده بود. موفقیت در امتحانات و رسیدن به مدارج بالاتر، ضمن اینکه نوید بخش استقلالی در زندگیم بود که والدینم در مقام کارگران کارخانه هرگز نتوانسته بودند به آن دست یابند، حس هدفمندی و قدرت را هم در من به وجود می آورد. هر وقت از درس خواندن در کتابخانه خسته می شدم یا شب تا صبح برای نوشتن مقاله‌ای بیدار می ماندم یا شنبه شبها پیشنهاد بیرون رفتن و تفریح را رد می کردم، با خودم فکر می کردم چقدر خوب است در آینده راه‌هایی برای انتخاب کردن داشته باشم، ارباب خودم باشم و از اسارت گذشتم رها شوم. خوشبختانه والدینم علارغم سواد اندکشان عاقلانه رفتار می کردند و ارزش زیادی برای تحصیلات قائل بودند و از هر طریقی که می توانستند مرا در راه ادامه تحصیلاتم یاری می کردند. همیشه وقتی برادرم درباره تحصیلات عالی حرف می زد، مجذوبش می شدم. وقتی وارد دانشگاه شد، می خواست پروفسور شود. توصیه های او درباره زندگی دانشگاهی مرا سرشار از امید می ساخت. با خودم فکر می کردم چه زندگی محشری. به تو پول می دهند که فکر کنی و آموخته هایت را به دیگران بیاموزی. ورزش کردن هم باعث ایجاد امیدواری در من می شد. موفقیت در رشته های بیسبال و تنیس باعث شد احساس کنم برای موفق شدن در سایر زمین های زندگی قدرت و توانایی بیشتری دارم. همچنین باعث شد احساس نکنم به دلیل اینکه مهاجر هستم یا والدینم انگلیسی بلد نیستند به خوبی دیگران نیستم. به خصوص در دهه 1970 که ورزش تنیس در اوج خود قرار داشت، توانستم به دلیل استعداد و علاقه‌ای که از خود بروز دادم در این ورزش موفق شوم. داستان زندگی آلتا گیبسون شاید به این علت که تجربه او در این راه به نوعی انعکاس تجربه من بود به من الهام می بخشید. گیبسون تنیس باز حرفه‌ای عادی نبود. او سیاه پوستی با حداقل امکانات زندگی بود که در هارلم بزرگ شده بود و تا 14 سالگی تنیس بازی نکرده بود. گیبسون سالها اجازه شرکت در مسابقاتی که تنها سفید پوستان در آنها بازی می کردند نداشت. با این همه او اولین سیاه پوست بود که جایزه فرنچ اوپن و ویمبلدون را برد و قهرمان تنیس شد. همچنین ورزش برای من راهی بود برای کنترل فشارهای روحی، کاهش اضطراب و پروراندن حس امید به ادامه زندگی، با وضعیت احساسی متمرکزتر و متعادلتر. دویدن، پریدن و وزنه‌برداری باعث انعطاف‌پذیری بیشتری در من می‌شد. دیگر از پیش‌آمدهای آینده نمی‌ترسیدم. اعتقادات معنویم در زندگی منشأ امیدواری زیادی بود که نه تنها با آن اطمینان پیدا می‌کردم که می‌توانم بر اضطراب‌های زندگی غلبه کنم، بلکه راهنمایی برای جهت بخشیدن به تلاش‌هایم در تسلط بر زندگی و وابستگی‌های محسوب می‌شد. پدر و مادر من کاتولیک بودند و برای آمریکایی ایتالیایی تباری که سال‌های رشد خود را در دهه‌های 1960 و 1970 سپری می‌کرد، این یعنی اولین مراسم عشای ربانی، کلاس‌های اصول دین در هر شنبه صبح و هر یک شنبه یک ساعت پادوی محراب کلیسا و بعدها خطیب کلیسا شدن. مادرم مذهبی پروپا قرصی بود. حداقل هفته یک بار در مراسم عشای ربانی شرکت می کرد. با تسبیح ذکر می گفت و بعد از ظهرها در گروه های مختلف مبلغ مذهبی رساله می خواند. اما هم در ایتالیا که مرا تا 4 سالگی بزرگ کرد، مرتباً برای زیارت به لرد فرانسه می رفت. به این ترتیب من از دوران کودکی در حال و هوای مذهبی و عبادات معنوی غوطه‌ور بودم. با این حال تا قبل از ورودم به کالج وظایف کاتولیکی من عمدتاً در گرد همایی‌های اجتماعی مربوط به کلیسا و آداب و سنن آن خلاصه می‌شد. اعتقادات معنوی من زمانی عمیق‌تر شد که برای اولین بار خانه را به قصد ورود به دانشگاه دولتی بزرگی ترک کردم. مدام به دنبال پاسخهای عمیق‌تر برای سوالات بزرگتر بودم. هدف زندگی چیست؟ آیا خدا وجود دارد؟ به سبب تجربه مرگ و بیماری در زندگیم همیشه فکر می‌کردم آیا خدا دعاهای مرا می‌شنود یا نه؟ آیا خدا در کنارم می‌ماند؟ مرا در پناه خود نگه می‌دارد؟ خودم را وقف مطالعه جلد به جلد کتاب مقدس کرده بودم تا بتوانم راه‌هایی برای ادغام مطالعاتم با اعتقادات معنویم پیدا کنم. این اعتقادات که در ابتدا ابزاری برای حفظ بقا محسوب می‌شد، در 20 سالگی به تدریج به راهنمایی برای تسلط بر زندگی، از جمله پیشرفت حرفه‌ایم در مقام روانشناس تبدیل شد. اعتقادات معنویم در جایی که قرار بود آموزش ببینم و اینکه چه نوع موقعیتی مساعد ارزش‌های مورد نظر من بود تأثیر می‌گذاشت. و سرانجام در 30 سالگی اعتقادات معنوی در من به نوعی وابستگی تبدیل شد. توأمان در جستجوی رابطه عمیق‌تر با خدا و درک بیشتر از خود بودم تا بتوانم وقتی زن مناسب زندگیم سر راهم قرار گرفت، عشق عمیق‌تری را در خود ایجاد کنم. اولین امیدهای هنری. امیدهای من در اوایل زندگی متوجه وابستگی و حفظ بقا بود. پیش از درگذشت پدر و پدر بزرگم 4 نفر در زندگی مسئول مراقبت از من بودند. والدینم و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم. موضوعی که درباره آنها به خاطر می آورم این است که چقدر با هم متفاوت بودند و با این همه چطور مرا به مثابه فردی با خصوصیات منحصر به فرد پذیرفته بودند. این مسئله به دلایلی مرا بسیار تحت تأثیر قرار می داد. انگار همه دنیا صبور، باگذشت، دلچسب و قابل اعتماد بود. کنترل و رسیدگی به کودکی مانند من کار ساده‌ای نبود. از نشستن، محدود شدن یا به نوعی احساس اسارت متنفر بودم. دوست داشتم از خانه بیرون بروم، بدوم، بپرم، بازی کنم و لباسهایم را کثیف کنم. به خصوص پدر و پدر بزرگم حامی آزادیم بودند. بعد از مرگ آنها مادرم که بیش از حد درگیر کار بود از اینکه دیگر نمیتوانست مرا کنترل کند شکایت میکرد. ولی به نوعی نیاز مرا به استقلال حس میکرد و فضای لازم را در اختیارم قرار میداد. وجود او از این لحاظ برای من بسیار امیدبخش بود. به این دلیل که در کودکی شاهد مرگ عزیزانم بودم، برای حفظ بقا ارزش بسیاری قائل بودم. پدر و پدر بزرگم در طول یک دوره کوتاه 18 ماهه از دنیا رفته بودند. احساس آسیب پذیری می کردم. آیا زنده خواهم ماند؟ برای یافتن راه مهار کردن اضطراب و ترسی که مانند ابری تیره بر زندگیم سایه انداخته بود، بیش از پیش بر توانایی های جسمانی و ورزش تمرکز می کردم. باید خودم را متقاعد می کردم که بسیار تندرست و قوی هستم. نباید به زانو در می آمدم. به خصوص از ورزش های مانند بیسبال و فوتبال که با دویدن مرتبط بودند لذت می بردم. شاید به این دلیل که می خواستم گنجایش ریه هایم را افزایش دهم و این یعنی 180 درجه تغییر نسبت به سرنوشت پدرم که به دلیل سل از دنیا رفته بود. پرورش مهارت‌های ورزشی باعث ایجاد این حس در من شد که می‌توانم کنترل زندگی و خود را در دنیا به دست بگیرم و به جای احساس ضعف و نقص احساس تندرستی کنم. قبل از ورود به کالج احساس می‌کردم اگر با چم و خم زندگی آشنا شوم می‌توانم بر آن تسلط پیدا کنم. تا 6 سالگی بچه کلیددار خانه بودم و عادت داشتم خودم تصمیم گیری کنم. مدرسه را دوست نداشتم و با مسئولان خشک و متعصب مدرسه در ستیز بودم. در بسیاری از موارد جوانی در معرض خطر محسوب می شدم. در این حال اعتقاد درونی ولی راسخ مادرم به چشمنداز آیندم و این حس که اگر موفق بشوم سزاوار آن هستم باعث دلگرمی من بود. چون در ناز و نعمت بزرگ نشده بودم. وضعیت تحصیلی خوبی در مدرسه نداشتم. دیپلم نگرفته بودم و برای ورود به کالج به کمک نیاز داشتم. خوشبختانه بروس هاچینسون مسئول ثبت نام بزرگواری که در فصل اول به او اشاره کرده ام به من کمک کرد. مسلماً به این امید وارد کالج شدم که با محیطی غیر از محیط دبیرستان روبرو شوم. محیطی جذابتر، بازتر و پرشورتر. خوشبختانه اکثر برخوردهای اولیه من با مسئولان این انتظارات را تحقق بخشید. استادانم علاوه بر اینکه روشن فکرتر بودند، از صمیم قلب به رشته تحصیلیشان علاقمند بودند. همین امید تازه‌ای در من ایجاد کرد. این امید که اگر خودم را موظف به ادامه تحصیلات بدانم، شاید روزی من هم در زمینه تحصیلیم متخصص بشوم و راهم را به سوی آیندهی پرمعنا و هماهنگ با اصالت وجود هموار کنم. من که نمی توانستم با سیستم مذهبی سنتی ارتباط برقرار کنم، ایمان و معنویت را در خاطرات حمایتگرایانی والدینم و در طبیعت جستجو می کردم. تأثیرات پدر و پدر بزرگم حتی بعد از مرگشان هم در رویارویی با مشکلات دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی در من باقی مانده بود. تا زمانی که 30 ساله شدم، مادرم علی‌رغم بیماری‌های متعدد توانست به زندگی ادامه دهد. چه در کارهای موفق می‌شدم و چه نمی‌شدم، او بی قید و شرط پذیرای من بود. 5 سال آخر عمرش در دفتر یادداشتش نامه‌ای به همراه داشت که در آن از موفقیت‌های من در طول دوران کارآموزی روانشناسی بالینی تمجید کرده بود. مجذوب موجودات زنده شده بودم. از پرسه زدن میان درختان و گیاهان و بودن در حیات وحش و کلن هر چیزی که در حال رشد، شکوفایی، گل دادن یا نشان دادن سرزندگیش بود لذت می بردم. چون پدرم در 42 سالگی و در جوانی درگذشته بود، علاقه خاصی به موجوداتی داشتم که عمرشان طولانی تر بود. یکی از این موارد درختان قولاسای جنگل ردوود و به خصوص درختان سکویای کالیفرنیا بود. اندازه آنها باعث حیرتم می شد. بعضی از آنها در حدود 120 متر ارتفاع داشتند و قطرشان به 9 متر می رسید. آنها می توانستند 2000 سال زندگی کنند و هیچ چیز نمی توانست به آنها صدمه بزند. حتی سیل‌های عظیمی که درختان کوچکتر را از جا می‌کند، تأثیری روی آنها نداشت. در واقع متوجه شده بودم هر وقت سیل عظیمی سرازیر می‌شد و از میان آنها فروکش می‌کرد، درختان جنگل ردوود با استفاده از گل و لای باقی مانده در پشت سرشان ریشه‌های ضخیم‌تری را به وجود می‌آورند. موضوع دیگری که در مورد ردوود دوست داشتم این بود که بسیاری از عظیمترین درختان ردوود در بیشه تیتان قرار داشتند و آنها را با نامهای مانند آپکس، هلیوس و هیپریون و ایکاروس می نامیدند. نقش روانشناسی در زندگی ما. با نگاهی به گذشته می بینیم که هر دوی ما بدون شک مجذوب روانشناسی بودیم، چون راهی برای پرورش امید در اختیارمان قرار می‌داد. روانشناسی راهی برای درک و شاید نظم بخشیدن به نیروهای مثبتی به ما ارائه می‌کرد که باید بین مشکلات و موفقیت‌ها پادرمیانی می‌کرد. در ابتدای راه تحصیل در رشته روانشناسی مجذوب موضوعاتی شده بودیم که به ما کمک می‌کرد تا ضمن تایید حقیقتی که در درونمان احساس می‌کردیم، آنچه در مسیر رشد برای من اهمیت داشت و آنچه گذر ما را از دنیای پر از سنگهای خاکستری ساده تر می کرد، بهتر بشناسیم. تونی، اعتبار بخشیدن به احساسات. بعد از 3 سال تحصیل در رشته روانشناسی، دوره‌ای درباره فرضیه‌های شخصیت گذراندم. استاد کلاس های این دوره که جیمز آوریل نام داشت، در زمینه احساسات کارشناسی برجسته بود و این مبحث را طوری توضیح می داد که من قبلا نخوانده و نشنیده بودم. او تعصب را در مقابل احساساتی بودن هم در علم روانشناسی و هم در خارج از آن نقد می کرد. احساسات واکنش های ابتدایی و نامعقول نیستند. آنها نشانه خامی یا ضعف هم نیستند. احساسات بازتاب ارزش‌ها و اولویت‌های فردی و فرهنگی هستند. شما عصبانی می‌شوید چون حقوقتان زیر پا گذاشته شده، نه به این دلیل که آدرنالین خونتان ناگهان بالا رفته یا مرکز کنترل خشم در وجودتان بیش فعال شده است. احساس تقصیر و شرمندگی می‌کنید، چون وجدانتان خوب کار میکند و معیارهای خاصی در زمینه اصول اخلاقی در وجودتان درونی شدند. اگر خانواده یا فرهنگ مدیترانه‌ای دارید، برگزاری مراسم عزاداری طولانی بعد از مرگ دوست یا عضوی از خانواده برایتان امری عادی محسوب میشود. نگرش‌هایی که پروفسور آوریل درس میداد برایم تنینی عمیق و واقعی داشت. برای من که مهاجر آمریکایی ایتالیایی تباری بودم و با واقعیات متعددی دست و پنجه نرم می کردم، این نظریه که احساسات واکنش‌های ثابت و نامعقول نبودند روشنگرانه و و در این حال رهایی بخش بود. هنری اهمیت نقش پدر در رشد کودک. اولین ترم روانشناسیم را دوست نداشتم. گروه روانشناسی دانشگاه براون همیشه بر تحقیقات تجربی، به خصوص مطالعاتی که بر شرطی سازی حیوانات یا بررسی خاطرات و ادراکات انجام می شد تأکید داشت. در دوره مقدماتی کمتر درباره شخصیت، روان درمانی یا رشد کودک می آموختیم. در این مرحله مطمئن نبودم می خواهم روانشناسی، مردم شناسی، تاریخ یا فلسفه بخوانم. زمانی که در دومین ترم روانشناسیم ثبت نام کردم، همه چیز عوض شد. این ترم دوره‌ای بود در زمینه رشد کودک که استاد آن پروفسور تونی دیویدز بود. در همان لحظه که او را در حال سخنرانی دیدم، فهمیدم که خواسته من هم این است که پروفسور روانشناسی شوم. پروفسور دیویدز برخلاف تصور کلیشه‌ای که از انجمن آیوی تحصیل کرده های سفید پوست پروتستان داشتم، بیشتر به مردی از طبقه کارگر شباهت داشت. پوستی تیره داشت، لباس غیر رسمی می پوشید و ساده حرف می زد. بعدها فهمیدم کودکی مهنتباری را پشت سر گذاشته است. مدتی کشتیگیر بوده و قبل از ورود به کالج در نیروی هوایی خدمت کرده است. به جای اینکه به تریبون استادان بچسبد و وراجی کند، جلوی کلاس به این سو و آن سو می رفت و سخنرانی های پرشورش پر از حکایات خنددار و بررسی موارد بالینی مختلف بود. فکر می کنم مهمترین مسئله در مورد او این بود که شباهت زیادی به من داشت. با خودم فکر می کردم اگر او توانسته پروفسور شود، پس من هم می توانم. با اینکه از این کلاس لذت می بردم، از اینکه به ندرت اشارهی به تحقیقات درباره نقش پدر و رشد جنسیتی می شد، مایوس می شدم. این با تجارب من جور در نمی آمد. من رابطه بسیار نزدیکی با پدر و پدر بزرگم داشتم. مرگ آنها زایعی بزرگی در زندگی من محسوب می شد. چرا اینطور بود؟ بعد، یک شب وقتی از خواب عمیق بیدار شدم، این فکر به مغزم خطور کرد. در حالی که بسیار احساساتی شده بودم، نشستم و به خودم گفتم اگر کسی نیست درباره پدر بنویسد، من این کار را خواهم کرد. من می دانم پیوند نزدیک بین پدر و پسر یعنی چی و از دست دادن پدر در سنین کودکی چه تأثیری بر زندگی انسان دارد. به این ترتیب وقتی متوجه شدم این خاک بکر به دست کسی چون من آماده پرورش یافتن است، ناامیدی من جای خود را به امیدواری داد. این کار نه تنها امید را در من تقویت می کرد، بلکه در طول روند آن می توانستم به زندگی خانواده های بسیاری امید ببخشم. امید و روانشناسی. ضمن تلاش برای یافتن خط مشیمان در این رشته، از اینکه می‌دیدیم روانشناسی در دهه‌های 1960 و 1970 چقدر محدود باقی مانده بود، حیرت زده و ناامید می‌شدیم. به سختی می‌توانستیم اثری از احساسات مثبت و از آن کمتر امید پیدا کنیم. تعداد مقالات و کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده بود، انگشت شمار بود. به دلایل این موضوع در هر دهه تنها یک یا دو بار مطرح می شد. در دهه 1950 کارل منینگر روانپزشک که تلاش می کرد توجه همکارانش را به امیدواری، شعله ضروری زندگی و آتش الهی بیشتر جلب کند، این موضوع را مطرح کرد. در اوایل دهه 1960 ازرا استاتلند روانشناس موضوع امید را مطرح کرد. او معتقد بود انسان شبیه موش یا کبوتر نیست که بر اساس غریزه عمل کند، بلکه موجودی است امیدوار به آینده که نقشه‌ها و خواسته‌های بسیار با روش‌های واقعی و معنادار زندگیش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در پایان همین دهه جروم فرانک گزارشی درباره مطالعات جامع خود در زمینه انواع روان درمانی ارائه کرد و نتیجه گرفت که همه آنها به یک دلیل مشترک یعنی امید مؤثر واقع می شوند. در دهه 1970 عالم الهیات کاتولیک ویلیام اف لینچ که معتقد بود امید مستلزم نیروی تخیل است و روابط حمایت گرایانه آن را تقویت می کند، موضوع امید را مطرح کرد. در دهه 1980 لوی گشتال که روانپزشک ثابت کرد که بیماران سرطانی امیدوار بیشتر از بیماران سرطانی ناامید زندگی می کنند. در اواسط دهه 1980 برنی سیگل با انتشار کتاب عشق، طب و معجزات ضمن طرح موضوع امید به نقل زندگی‌های قهرمانانه بیماران سرطانی پرداخت. سیگل نوشت: امید منبع جالب توجهی برای پزشک است. حتی وقتی همه چیز ناامید کننده به نظر می رسد، به خانواده ای امید دادن هرگز کار خطایی نیست. منظورم دروغ گفتن نیست، بلکه امیدوار کردن است. سی آر اسنایدر روانشناس در دهه 1990 ثابت کرد که دانشجویان امیدوارتر بهتر عمل می کنند و به طرز چشمگیری نمرات بالاتری می گیرند. تقریبا در همین زمان آخرین اثر اریک اریکسون به پایان رسید. او این کتاب را به همراه همسرش جون و روانشناسی به نام هلن کیونیک نوشت. اریکسون همانطور که قبلا هم بارها گفته بود به این موضوع اشاره کرد که اعتماد در روابط باعث ایجاد امید در کودکان می شود و مسنترها را به مقابله با ناامیدی وام می دارد. بخش عمده تحقیقات تونی هم همین زمینه را پوشش داده است. او در سال آخر دانشجویی به جنبه‌های معنوی امید و به خصوص رابطه امید و ایمان علاقمند شده بود. در دوره فوق لیسانس بر موضوع امید به عنوان مکانیسم مقابله تمرکز کرده بود. پایان نامه خود را در مورد الگوهای مقابله یا حفظ بقا در کودکان یا نوجوانانی که در پرسشنامه‌های استاندارد امید در جوانان نمره بسیار بالا یا بسیار پایین دریافت می‌کردند نوشت. تونی در دهه اخیر بیشتر به نقش اعتماد، فرهنگ و روابط در رشد و حفظ امیدواری علاقمند شده بود. او که شاگرد جیم آوریل بوده، بنابر تجربه خود می‌داند که راه‌های متعددی برای بررسی احساسات از جمله امید وجود دارد و همین به او اطمینان خاطر یا امید بخشیده است تا نظریاتش را در این کتاب گردآوری کند. امید کاذب و راستین. شاید اطرافیانمان همیشه برای امیدهای ما ارزش قائل نباشند. حتی شاید برخی از آنها امیدهای ما را تحقیر کنند و دست کمشان بگیرند. افراد جاه طلب و هیجانی شاید امیدهای ما را نوعی حالت انفعالی یا تمایل به چشم پوشی از مزایای فوری و در هر حال کم جاذبه بدانند. بعضی افراد غافل از مفهوم معنویت در شرق یا غرب، ما را به سبب امید بستن به روابط یا اعتماد به مردم یا مؤسسات سرزنش می کنند. از نظر آنها امید یعنی متکی بودن به چیزی ناشایست. پزشکان بدبین مردم را از امیدوار بودن در دوران بیماری باز می دارند. چون مانند بن فرانکلین معتقدند باعث می شود در حالت روزداری بمیریم. ملحدان خشمگین ما را به سبب امیدهای متعالی به استهزا می گیرند. چون معتقدند ما آنقدر ترسو هستیم که نمی خواهیم تصدیق کنیم چیزی فراتر از سنگهای خاکستری این دنیا هم وجود دارد. این افراد منفی باف امید کاذب را با امید راستین اشتباه گرفتند. امید راستین منفعل نیست، بلکه فعال است. با منبع الهام و قدرت تسلط انسان بر زندگی هماهنگ است و در خدمت رؤیاهای پنهان اوست. امید همانطور که ما هم درک می‌کنیم بر پایه وابستگی و تعهد قرار دارد، نه بر پایه رؤیا پردازی های بیهوده. امید جایگزینی واقعی برای تسلیم شدن در مقابل درد و رنج و فقدان است. از خوشبینی کورکورانه یا عقب نشینی اجباری از خواسته ها سرچشمه نمی گیرد. امید راستین اطمینانی قلبی و آرامشی ماندگار به دنبال دارد که از تحولی روانشناسانه و معنوی سرچشمه می گیرد. امید احساسی نیرومند است که از خواسته های ابتدایی بشر برمی خیزد. این خواسته ها در برگیرنده نیازهای غریزی تسلط بر زندگی و مسئول بودن است و به شدت در معرض تغییرات ناشی از تجربه قرار دارد. امید همچنین بازتابی است از تأثیرات گسترده وابستگی های اجتماعی و فرهنگی و عشق و محبتی که لازمی پتانسیل های انسانی است. و سرانجام امید از توانایی های ذاتی ما برای پیشبینی آینده و خلق زندگی بهتر برای خود و عزیزانمان سرچشمه می گیرد. تبدیل آمیزه این انگیزه های زیربنایی به امیدی تمام و کمال به جستجوی پایدار به دنبال عشق، موفقیت و بقا منجر می شود. امید از این لحاظ عمیق‌ترین نماد ریشه و بال روح است. چون در این حال که بر اساس وابستگی های انسان ها، گروه ها و اشیای دوست داشتنی یعنی ریشه قرار دارد، در خدمت اکتشاف، تسلط و رهایی از تهدیدهای نابودی یعنی بال است. امید فعال. امید فعال در تسلط ریشه دارد، نه در سلطه پذیری. این همان امیدی است که گلن کانینگم ورزشکار را از تخت بیمارستان بلند کرد و به استادیوم های المپیک در لس آنجلس و برلین کشاند. گلن در 8 سالگی به شدت در آتش سوزی مدرسه دچار سوختگی شد. برادرش فلوید که در زمان حادثه همراه او بود، 2 هفته بعد از این حادثه درگذشت. گلن تمام گوشت و پوست زانوها و ساق پا و همچنین انگشتان پای چپش را از دست داد. پای راست او 2 اینچ از پای چپش کوتاه‌تر شد. ابتدا پزشکان تصور می‌کردند که او جان سالم به در نخواهد برد و بعد می‌خواستند هر 2 پایش را قطع کنند. گلن که همیشه در جریان کار قرار داشت، از تسلیم در مقابل تصمیمات آنها سر باز می‌زد. و سرانجام گلن به تدریج خود را بهبود بخشید. زمانی که در تخت بستری نبود، ناچار در صندلی چرخدار به سر می برد. 1 روز آفتابی مادرش او را به حیاط برد تا کمی هوای تازه استنشاق کند. گلن خود را از صندلی بیرون انداخت. خودش را روی چمنها می کشید در حالی که پاهایش به دنبالش کشیده می شد. خود را نزدیک نردهای سفیدی که حیاتشان را از حیات مجاور جدا می کرد کشاند. با تلاش بسیار نرده را گرفت و ایستاد. بعد قدم به قدم در طول نردها راه افتاد. والدین گلن هم به او کمک می کردند. گلن به گزارشگر گفته بود درد دیوانه‌ام می کرد. به خصوص وقتی پدرم پایم را می کشید. وقتی پدرم از این کار خسته می شد، از مادرم می خواستم پایم را بکشد و ماساژ بدهد. و وقتی او هم از این کار خسته می شد، خودم دست به کار می شدم. در ابتدا تنها کاری که از پسش برمی آمد، پرشی سریع بود. ولی سرانجام موفق شد قدم‌های کامل بردارد. زمانی که گلن به 12 سالگی رسید، کاملاً برای مسابقه دادن آمادگی پیدا کرده بود و همه را در گروه همسن و سال خود شکست می داد. او به خاطر می آورد که در ماه‌ها و سال‌های بعد از تصادف به نوعی دویدن برایش ساده تر از راه رفتن بود. او می گوید وقتی راه می رفتم درد مانند صاعقه بود، ولی وقتی می دویدم اصلاً درد نداشتم. به همین دلیل به مدت 5 یا 6 سال کار من فقط دویدن بود. تبحر گلن در مسابقات دبیرستان و کالج به اوج خود رسید. در 18 سالگی رکورد جهانی مسابقه دو دبیرستان‌ها را شکست. او در طول تحصیلات خود در دانشگاه کانزاس برنده جام 6 کنفرانس، 2 گرد همایی ورزشی دانشجویی ملی و 8 عنوان اتحادیه ورزشکاران آماتور شد و رکورد دنیا را در دو و میدانی به دست آورد. در سال 1933 کانینگم برترین ورزشکار آماتور در ایالات متحده آمریکا شناخته شد. او در سال 1936 در بازی‌های المپیک برلین مدال نقره را از آن خود کرد. علی‌رغم گفته گلن که وقتی می‌دوم اصلاً دردی احساس نمی‌کنم، درد را حس می‌کرد و گاهی این درد کشنده بود. در واقع او در مسابقات المپیک برلین درد بسیار شدیدی را حس می‌کرد، چون به دلیل سرمای غیرعادی هوا وضعیت جسمانی او رو به وخامت می‌رفت. از آن گذشته به دلیل جریان پایین خون در پاهایش باید اغلب قبل از هر مسابقه خود را با حرارت و ماساژ برای مسابقه آماده می کرد. به همین علت هم آیه محبوب گلن در اشعیا این بود که آنانی که منتظر خداوند هستند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.